بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که از این روایت شریف استفاده می شد که سفرا الهی در مسیر دلالت به مصالح و مفاسد و عرض کنم یدلونهم علی مصالحهم و مفاسدهم و ما بهی بقاهم و فی ترکی فناهم، در این مسیر طریق این دلالت مولویت و اعمال امر و نهی است. از این روایت اینجوری استفاده میشه: فسبت الامرون و ناهون عن الحکیم، یعنی الحکیم هم باید توضیح داده بشه. در رتبه قبل عرض کردیم از این روایت شریف استفاده میشه که خدای متعال دلالتشون بر مصالح و مفاسد که به واسطه سفرا انجام میشود صرفا ارشاد نیست، یعنی استفاده میشه که امر و نهی بر اساس یک مصلحت و مفسده است، و اینجور هم نیست که حالا دیگه تمام اوامر الهی صرفا جنبه ارشادی دارن و شارع ارشاد فرموده به مصالح و مفاسد. در واقع عقم صلات دلالت میکنه در اینکه مصلحتی در نماز وجود داره، ارشاد به مصلحته، ارشاد به این است که بقای انسان در اقامه صلات مثلا، این نیست، بلکه درش فرمان و مولویت هست، خدای متعال اعمال مولویت فرموده. بله این هست، در کنارش هم آیات هست: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقومون اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اینا هم هست دیگه. بله بله، پس این تو هم نیست که فقط تمده ما علی رسول البل، پس جمع باید کرد. این معناش نیست که رسول مقام ولایت نداره، مقام آمریت نداره، این هست فهمده. من یطع الرسول فقط اطاع الله، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، وجوب و متابعت داره حضرت. این همون مجموع ادله است که باید ملاحظه بشه. خب حالا ما اجمالا اینو عرض کردیم که اگر مصلحت و مفسده در عرض مصالح بندگی به پرستش خدای متعال نباشه، یعنی همه مصالح برگرده به مصلحت در بندگی و تمام مفاسد برگرده به مفسده در شیطنت و استکبار، بقا و فنا هم همینجور معنا بشه، بقا در بندگی خدای متعال است و فنا هم در استکبار و شیطنت و طغیان بر خدای متعال. اگر اینجور معنا کردیم، عرض کردیم که برای اینکه ما به این مصلحت برسیم، خدای متعال اینجور نیست، صرفا ارشاد میکند. عبادت و پرستش از این طرف بدون فرمان ممکن نیست، بدون طلب و امر ممکن نیست. اگر هیچ طلبی از ما نداشته باشن عبادت واقع نمیشه، بلون که این فعل تناسب با بندگی داشته باشه، ولی اصلا عبادت پرستش به اینه که انسان اراده خودشو تسلیم کنه به اراده دیگری، باید او اراده نسبت به فعل من داشته باشه. بنابراین اگر اراده نسبت به فعل من نداشت، بنابراین عبادت ممکن نیست. اگر تمام ما را آفریدن برای پرستش و عبادت، که حالا در آیه قرآن است روایت فراوانی هم داریم، و این عبادت ملاک همه احکام هست، بدون فرمان پرستش ممکن نیست. این از یک طرف. از یک طرف دیگه هم اینو اشاره کردیم که خدای متعال هم اله الهیست که مقام آمریت داره. خدای متعال فرمان داره، حکم داره، ملکه، هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام، فرمان میده. خدا نسبت به عالم فرمان رواست و با فرمان او عالم اداره میشه. اینجور نیست که خدای متعال یه خداییست که فقط یک اراده جبری میکنه، اینجور نیست. ملک فرماندهی میکنه، این فرمانش از طریق امر در عالم واقع میشه، که حالا چندین آیه دقیق میخونیم معذرتون. خیلی هم مفسرین رو این آیات تأمل داشتن، به خصوص مفسرینی که مثل علامه بزرگوار طباطبایی دیگران که اهل این معانی بودن، تأمل زیادی رو این آیات داشتن. چند تا آیه است محضرتون تقدیم میکنن. بنابراین از اون طرف هم اصلا از ناحیه خدای متعال فرمان بر اساس حکمت صادر میشه، فرمانه، اما فرمان حکیمه. خدای متعال ملک حکیمه، فرمان روای حکیمه، بنابراین فرمان دارد، فرمانش بر اساس حکمته، یعنی به امر حکیم فرمان میده، امرش به تعبیر دیگه امر حکیم. این از یک طرف، یعنی از طرف میگید امر و نهی مصلحت درش در متعلقش است و مصلحتش بندگی کردنه. ولذا حالا چرا فسبت الامرون؟ چون اگر بخواید به پرستش برسید صرف وجود مصلحت در این طرف کافی نیست، نیاز به امر هست. لذا سبت الامرون، اگر بخواهیم به مصالح برسیم خدای متعال باید فرمان بده، چون تا فرمان نده مصلحت عبودیت محقق نمیشه. این یه تقریر بود. نه اصلا کردم مصلحت هم میگم، مصلحت در متعلق منتها این که عبادت محقق بشه و بشه با نماز خدا رو عبادت کرد، منوط به اینه که فرمانی داشته باشه. این یه تقریر. تقریر دوم که عرض کردم از این دقیق تره، یه کمی حامل مصلحت رو عوض میکنه. حامل مصلحت در واقع اون مأمور به ذات، نه بالعرض، فرد خارجی نیست. نه من عرض کردم نمیشه دیگه، لذا عرض کردم که امر بدون امر عبادت ممکن نیست، اما امر هم به امر چیزی تعلق میگیرد که در اون مصلحت به پرستش هست، به تناسبات پرستش امر تعلق میگیره. اینجور نیست که امر به هر چیزی به تعلق بگیره. لذا عرض کردم دیگه بدون امر پرستش ممکن، لذا عرض کردم که اگر خدای متعال بخواد ما رو به بندگی دلالت کنه باید فرمان بده. صرف ارشاد که آقا نماز تناسب با بندگی دارد، بدون طلب ازش بندگی بیرون نمیاد. یعنی او هیچ طلبی از من نداره، من نماز میخونم، شما میگید دارم بندگی میکنم، اراده ای نسبت به فعل من نداره. این طرف امری که خدای متعال میکنه، امر نمیکند به جهود و انکار و فسق و فجور، درسته؟ امر نمیکنه به نزاع با انبیا. ولی از اون طرف هم اگر امر نکند، صرفا یه خدایی داریم که مخبر است، این پرستش نمیشه، واقع نمیشه پرستش بدون امر. که او هم طلبی نداره از من،
خودش تناسبات
پرستش. ولی من سوالم همینه، میخوام بگم یه تناسبی در این ور هست ولی بدون امر این دو با هم تمام میشن. حالا یه کمی دقیق ترش، حالا اینو بذارم بعد عرض میکنم، دقیق ترش اینه که اصلا امر او امر حکیمه. به تعبیر دیگه اون چه از عالم الهی نازل می شود مصلحت در خود اوست. عنایت کردین؟ یه کمی دقیق تره که خدای متعال هم حکیم است، هم حاکم، فرمان میده، فرمانی که امیدد هم امر است، هم با این هم حکمت نازل میشه، امر حکیمه. ما اگه تولی پیدا کردیم اون حکمت در ما محقق میشه. بله؟ نه، مصلحت سلوکیه نیست، مصلحت در متعلق امر الهی است، اما متعلق به ذات. یه موقع شما میگید که حالا اینو بد دیگه اینو ازش میگذاریم، یه موقع قوم اینجوری میفهمن، میفهمن مصلحت در متعلق به الارض. وقتی شارع ملاحظه میکند صلات رو فرمان به صلات بیده، مصلحت در اون صورت علمیه نیست، مصلحت در صلات خارجی است. این طریق فرمان به اوست. برای اینکه فرمان به فعل خارجی تعلق بگیره، ملاحظه میشه اون فعل خارجی و امر تعلق میگیره به این صورت، از طریق او به مأمور به خارجی امر میشه. ملاک هم در مأمور به خارجه. یه موقع اینجوری میفرمایید، یه موقع بار میگید نه، در خدای متعال آمر حکیمه، اون چه از ناحیه او تنزل پیدا میکنه تمام حکمت در اوست. اگر من در مقابل فرمان و امر او تمرد کردم که هیچ، اگر اطاعت کردم به میزان تولی و اطاعتی که میکنم اون امر حکیم در من محقق میشه، لذا صلات واقع میشه. مصلحت از عالم بالا نازل میشه، نه که مصلحت از پایین هست. منتها فعل من اگر در تبعیت از امر او واقع شد، امر او جاری میشه در فعل من، ولذا حکمت در فعل من جاری میشه، حکمت از عالم الهی نازل میشه، با فرمان نازل میشه. این حرف دیگریست. نه اصلا و ابدا اشاعره میگن ملاکی نیست. من میگم ملاک امر خدای متعال امر حکیمه. نه این ملاک امر یعنی میخوام بگن فعل عبد هیچ کار است. نه این اگر تولی پیدا کنی اون ملاک در فعل محقق میشه. یعنی فهمودین؟ یعنی حالا به تعبیری حالا دیگه بعد بحث بکنیم. چطور میگید علم الهی، حالا یا علم به حضرت حق فاعل به تجلیس یا فاعل بنای است؟ نمیخوام اینا رو قبول کنم، اینا بحثایی است در جای خودش بعد بحث کنیم. چطور شما میگید خدای متعال فاعل به تجلیس یا فاعل بنای است؟ علمش در مبدأ در مرتبه علت اشیاء، نه اینکه علمش یه صورتی است که خدای متعال از طریق اون صورت فقط خارج را میبیند. علم الهی در مرتبه علت، حکمت الهی در مرتبه علت تحقق حکمت در خارجه. لذا وقتی از ناحیه حکیم امر نازل میشه، این امر حکیم شامل همه ملاکات حکمته، هم فرمانه هم فرمان حکیمه. و لذا اگر ما تولی بهش پیدا کردیم اون حکمت در ما محقق میشه. لذا امتثال امر طریق تحقق اون حکمتی است که در امر حکیمه. امر صرفا یه امر سوری نیست، اعتبار میکند به عهده عبد و بعد ابراز میکنه، اینا نیست که. یعنی امر حکیم نازل میشه، ما میتونیم تمرد کنیم ازش.
نه
اختیار بدون امر و نهی که نمیتونه بندگی کنه، ولی بعد از امر میتونه تمرد کنه. یعنی اگه امر حکیم نازل نشه اصلا امتثال معنا نداره، عبادت معنا نداره، استیفاء حکمت معنا نداره. حکمت از عالم بالا نازل میشه با امر حکیم، ما امتثال کنیم تولی پیدا میکنیم. اینو حالا من نمیخوام ورود کنم، فقط یه جمله عرض بکنم. یه موقعی من ذهنم اینجوری بود که این فاعل اعدادی که آقایون در عالم طبیعت میگن اصلا بی‌معناست. فاعل علت اعدادی که عدم علت اعدادی علت نیست که، شوخی کردن با علیت علت اعدادی. و لذا آقایون مثلا فرمان رو علت اعدادی میدونن، میگن یه فرماندهی فرمان میده به زیر دست خودش، او هم تبعیت میکنه، میگن فرمان او علت اعدادی تحقق فعل در مادونه، در حالی که اینجور نیست. اگر این تبعیت کند ارادی او در اراده این جاری میشه، تقوام بین دو تا اراده پیدا میشه. او فرمانی که میده این فرمان جاری میشه در مادون، ارادی او با اراده مادون ترکیب میشه. این فعل ناشی از ترکیب این دو تا اراده است. فرمان الهی وقتی نازل میشه این امر حکیم، اگر عبد امتثال کرد یعنی تولی پیدا کرد به اون فرمان، خودش رو تطبیق داد به اون فرمان، اون اراده و امر حکیم جاری میشه در قوای انسان. لذا قوای انسان نورانی به اون امر حکیم میشه. نه فهمودین؟ فرمان خدا اینجوریه، یعنی هر اصل حکمت در فرمانه. حکمت هم بدون فرمان نازل نمیشه، امر حکیم. اصلا این تقسیم بندی تشریعی تکوینی اینا رهزن شده. ممکنه شما 10 جور تقسیم کنید امر رو، تقسیم کنید، ولی این تقسیم تشریع و تکوین که یکیش اعتباری است، وقتی امر میخواد نسبت با اختیار پیدا کنه میشه اعتباری، اعتبار نیست. همون رو داریم تحلیل میکنیم که واقعا این دیگه در جای خودش، نه تو علم اصول باید بحث بشه که این نحوه تشریعی که آقایون میگن که اعتباریه و ملاکم در متعلق به عرضه نه متعلق به ذات امر در فرمان الهی هم میشه این حرفو زد؟ ما به نظر اون میاد نمیشه پذیرفت. فرمان الهی جنسش متفاوته، فرمان حکیم تمام حکمت تو خود اون امره و با این امر عالم اداره میشه. یدبر الامر. بله چرا؟ عمل در تولی به اون امر فرم، اگه در تولی به او واقع شد وقت میشه همون صلاتی که بهش امر شده، یعنی حقیقت صلات با امر نازل میشه. نه نه به ما و امر، امر حکیمه. اگر او فقط آمر بود این فرقش با اشاعره همینه، ضرورتی نداشت در امرش حکمت باشه. از ناحیه حضرت اقام فرمان نازل میشه، هم حکمت. فرمان هم اعتباری نیست، این امر حکیم وقتی با اراده ما برخورد میکنه میتونیم امتثال کنیم. امتثال کردیم، حکمت در ما محقق میشه. نکردیم، اون حکمت صلات در ما جاری نمیشه. ارشاد من نمیفهمم. ببین من مطلق ارشاد عرض نمیکنم غلطه‌ها. اینکه یه جایی شعاره در ضمن مرکب اگر امر به یک شیء کرد بگی ظهور در ارشاد به شرطیت و جزئیات دارین نداره، یا من نه کرد از یک امری ضمن مرکب بگید ظاهر این امر ارشاد به مانعیته، ولی در نهایت به اون مرکب باید امر شده باشه. نمیشه که امر جاری نشه و امتثال واقع بشه. ارشاد به حکم عقل ها، ارشاد یعنی تمام عوامر اشاره، ارشاد به حکم موضوع درست میکنه برای حکم عقل به امتثال. اون هم در جای خودش میشه تفسیر کرد، اون منافات و عرض ما نداره. چی؟ اونجا هم علاله حال خلق و الام تبارک الله رب العالمین، یعنی خلق است و امر دیگه. بعد از خلق حالا آیاتشو انشاءالله میخونم، دو سه تا آیات بعد اونجا هم همینطور با امر الهی عالم به هدایت میشه. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، هدایت به امره، فرمان الهی عالم رو هدایت میکنه به اون غایتی که باید بره. حالا آیاتشو انشاءالله تقدیم میکنم. قبلش از دو سه تا روایت محضرتون تقدیم کنم که یک روایت روایتی است که در احتجاج نقل کرده، خوبه روایت، همه روایت خوب است و کمک میکنه به بحث ما. روی انه اتصل به امیر المؤمنین سلام ان قوما من اصحابه خاضوا فی التعدیل و التجویز. حضرت این خبر رسید که یه عده از اصحاب حضرت خیلی غور کردن در بحث تعدیل و تجویر که خدای متعال عادل است، جور میکند نمیکنه. فخرج حتی صعد المنبر فحمد الله و اثنا علیه ثم قال ایها الناس ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه اراد ان یکون علی آداب رفیعه و اخلاق شریفه. خدای متعال مخلوقاتشو انسانها خلق کرد برای اینکه صاحب آداب رفیعه و اخلاق شریفه بشن. حالا این آداب رفیع و اخلاق شریف چیه توضیح نداده، شاید همون ادب نبیه و علی محبته و قال انک لعلی خلق عظیمه، اون همون خلق عظیم، خلق محبت خداست، خلق ناشی از حبه، شاید همون. حالا حضرت بیان نفهمید، فهمیدن غایت اونه. فعلم، حالا اونها مخاطب به سمت این غایت هدایت کنه. چجوری هدایت میشوند؟ فعلم انهم لم یکونو کذالک الا به ان یعرفهم ما لهم و ما علیهم. این موجود یه موجودیست که باید با علم و آگاهی حرکت میکنه، موجود مجبوری نیست که با یه فرمان تکوینی برسونیش، موجود مختاره، موجود آگاهه. بنابراین ممکن نیست الا به ان یعرفهم ما لهم و ما علیهم، باید منافع و مزارشون رو بهشون تعریف کن تا برسن به اون اخلاق رفیعه. پس منافع و مزار را هم طریق رسیدن به اون اخلاق هنمی که عرض میکردیم ملاکات برمیگرده به همون امر. و تعریف لا یکون الا بالامر و نه، هم خیلی عجیب، خب با ارشاد میکنه، خبر میده، میفهمد نه، تعریف با امر و نهی واقع میشه. و تعریف لا یکون الا بالامر و نه، این این همین تعبیره، یدلونهم علی مصالحهم و فسبت الامرون، دلالت با امر واقع میشه. مرزمون همینه، ممکنه کسی بگه چرا، خب ارشاد بفرمان دیگه. حالا ارزم اینه، پس کلام حضرت امیر که خیلی اثبات نمیخواد، امیرالکلام. بله، ما باید تأمل کنیم بفهمیم. و تعریف لا یکون الا بالامر و نهی، پس غایت رسیدن به اخلاق شریف است، به آداب رفیع است، طریقش تعریف مصالح و منافع و مزار، طریق تعریف فرمانه. ول امر، حالا امر و نهی چجوری واقع میشه، چجوری میتونه خدا متعالی امر کنه؟ ول امر و نهی لا یجتمعان الا بالوعد والوعید، ول وعد لا یکون الا بالترغیب ول وعید لا یکون الا بالترهیب. بنابراین پس امر و نهی هم ترغیب و تهدید میخواد. و حالا ترغیب و تهدید به چی تعلق میگیره؟ و ترغیب و لا یکون الا به ما تشتهی انفسهم و تلذه اعینهم. اگر خدای متعال در فطرت ما یک میل به لذاتی و قرار نمیداد، اصلا ترغیب بی معنا بود. اگر در وجدان ما ضد این رو قرار نمیداد، نسبت امور ما نفرت داشتیم، امر و نهی واقع نمیشد. یعنی امر و نهی وقتی واقع میشه که در ما یک رغبت و نفرتی باشه، والا هیچ رغبت و نفرتی در این موجود نیست. فرمان بهش میاد، خب فرمان چه خاصیتی داره اینجا؟ فرمان حتما درش یه ترغیب و تهدید هست. لذا خدا متعال وقتی فرمان میدهد، فرمانش همراه با ترغیب و تهدیده. نمیشه اصلا در امر الهی ترغیب و تهدید نباشد. پیداست چون خدای متعال خدایی است که عرض کنم هم حکیمه، هم آمره، هم شدید العقابه، هم عرض کنم ارحم الراحمینه. این همینو داره تفسیر میکنه. فرمان او که فرمان یه موجودی نیست که قوا نداره، قاسم الجنت و النار. فرمان این حضرت الهی فرمان خاصی است. بنابراین از اون طرف فرمان لازمه برای دلالت، برای اینکه ما برسیم به اون اخلاق رذیله. از این طرف هم در ما برای اینکه ما به اون اخلاق رذیله برسیم، این فرمان ما رو به حرکت در بیاره، باید میل و نفرتی باشه. خب حالا از این یه قد حضرت جلوتر یه نکته رو میفرمان چی؟ و ترغیب لا یکونه به ما تشتهی انفسهم و تلذه اعینهم و ترهیب لا یکونه الا به ضد ذلک. ثم حالا برای اینکه ما حرکت کنیم به سمت اون غایتی که عرض کنم رسیدن به اون کمالی است که در اونجا به تعبیری به اون لذت محض میرسیم، لذت قربه، سرور قربه، و از همه رنج ها نجات پیدا میکنیم، درسته؟ لا یمسون فیها نصب ولا لغوب. برای اینکه به چنین داری برسیم و ما حرکت کنیم به سمت، فرضین فاعل مختاریم دیگه، برای اینکه فرمانی بیاد که با این فرمان ما دلالت بشیم و حرکت کنیم، از این طرف در ما یه بستری در وجودمون قرار داده، فرمانم آمده. حالا یه نکته اضافه میشه، ما هم توی یه داری آوردن که یه تجربه ای از این تلخ کامی ها و شیرین کامی ها داشته باشیم. اون دار دنیاست. ثم خلقهم فی دارهی و اراهم طرفا من اللذات لیستدلوا بها علی ما وراءهم من اللذات الخالصه التي لا يشوبها علمون الا وهي الجنه و اراهم طرفا من الالام ليستدلوا بها الا ما وراءهم من الالام الخالصه التي لا يشوبها لذه الا وهي النار. یعنی میگن تعریفی مقدماتی داره. اگر فرض میگم اگر در موجود هیچ میل و رغبتی نباشه، هی به آدم ارشاد کنن، بگن آقا مصلحتت در این است، مفسدت در اینه. اگر در انسان یه میل و رغبتی باشه، باز صرفا اخبار بشه کافی نیست. دلالت وقتی است در من یه میل و رغبتی است، از اون طرف فرمانی است، در خود فرمان ترغیب و تهدیدی باید واقع بشه. نرد میفهمید؟ میل به لذت و نفرت از آلام. حتی تو دنیا اگه ما یه آلامی رو میچشیم، یه لذتی رو میچشیم، اینا طریقه برای فهم اون چیزیست که در وجدان ماست. اگر به تعبیری اگه در وجدان ما میل به بهشت نبود، حالا بهشت هم با درجاتش، جهنم هم با درکاتش، درست؟ اگر میل به بهشت و نفرت از جهنم نبود، بعد فرمان خدا چه خاصیتی داشت؟ علی عزو بالله تعبیر غلطیست. در ما بعد یه میلی به بهشت قرار بده، یه رغبتی به نفرتی از جهنم قرار بده، بعد حالا امر و نهی می‌فهمن. این دنیا هم میگن ترکیبه. اینم یه حالا از فقط این بیان‌ها رو من نمی‌دونم، سند دیگه نمی‌خواد اصلا. فمن اجل ذلک ترون نعیم الدنیا مخلوطا به مهنه ها و سرورها ممزوجا به کدره ها و غموم ها. میگن لذا تو دنیا خالص نیست، چون امر و نهی ناظر به این عالم نمیخوان ما رو به این عالم برسونن، که میخوان از این عالم با امر و نهی ما رو عبور بدن به اون مقام برسونن که عالمی که درش عرض کنم اخلاق رفیعه و این هاست. حتی که انهو بهشتم طریقیست برای سلوک مبارستن به اون آداب رفیعه، چون اون احتیاج به امر داشته، امرم احتیاج به جنت و نار داشته. حالا این روایتی روایت قابل تأمل ملاحظه بفرمایید. نه نه نه، میل به لذات. حالا لذات اینجا لذا میفهمونه لذات خالصش در بهشته، نازلش در دنیاست. اینجا خالص لذات میگن اگه اون لذتی که ما رو به او دعوت میکند هیچ درکی ازش نداشتیم، هیچ فعلیتی پیدا نمیکرد، باز اراده ما در حد این دنیا به حرکت در نمیامد و در مقیاس همین دنیا اون لذت رو بفهمیم. حالا بالاتر میره، عده‌ای که اون بیبل جنت و که من قدر آها صاحب یقین میشن، اونا یه جور دیگه عبادت میکنن. یه گفت با من علامت یقینم اینه شبا تا صبح بیدارم، علامت یقینم اینه که چهرم مثلا زرد، اندامم نحیفه، این علامت یقین من. یه روایت دیگه هم حضرتون عرض بکنم، این روایت در ثواب الاعمال مرحوم صدوق هست از مفضل. قال قلت لابي عبد الله عليه السلام روي عن المغيره انه قال اذا عرف الرجل ربه ليس عليه وراء ذلك شيء. قال ما له لعنه الله، ليس كل ما ازداد بالله معرفه فهو اتبع له. همون شبهه‌ای که بود دیگه، که قناعت میکنید که خلاصه طاعت و معصیت رو یه مرتبه ای از غلو دیه که با معرفت طاعت لازم نیست، معصیت هم از موضوعیت میفته و حالا به اشکال مختلف. حضرت اونان لیس کل نمز داده بالله معرفتن فهو و عط و اوله، بلکه به عکس افیوتی الله عز و جل من لا یعرفه. اصلا عارف عبادت میکنه، انما یخش الله من عماده العلماء. چطور میشه بگی وقتی به معرفت رسیدی طاعت لازم نیست؟ مثلا طاعت با معرفت حاصل میشه، غیر عارف که طاعتی نداره. ان الله عز و جل امر محمدا صلی الله علیه و آله و سلم به امر، و امر محمد صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنین بر امر. خدا ما امر به حضرت کرد، از امر میکنن. فهم عاملون بهی الى ان یجی انهیو ول امر به نهی عند المؤمن سبا. حالا این نکته بمونه که عرض کنم اگه چیزی رو حضرت دستور داد دیگه حدش رو خود حضرت باید بیان کنن دیگه، و در مقام امتثال هم فرقی بین امر و نهی نیست. ثم قال لا ينظر الله عز وجل الى عبد ولا يزكيه اذا ترك فريضه من فرائض الله او ارتكب كبيره من الكبائر. حضرت عرض کردم این همون سر نزاعه که بالاخره معرفت منتهی به طاعت میشه، ولذا اگر کسی عمدن عرض کنم فریضه ای رو ترک بکنه یا کبیره ای رو انجام بده، خدا متعال رو تزکیه نمی کنه. تزکیه رشد دادن، رسوندن به اون غایات منوط به این است. قال قلت لا ينظر الله الی. قال نعم قد اشرک بالله. کسی که عمدن معصیت میکنه این مشرک بالله. قال قلت اشرک. قال نعم ان الله جل و عز امره به امر و امره ابلیس به امر، دو تا فرمانه. فترک ما امر الله عز و جل به و سار الى ما امر ابلیس و فهازا مع ابلیس به درک صاب من الله. کسی که فرمان خدا رو پشت سر میذاره فرمان ابلیس رو میبره، از همین دو تا فرمانه. من عرض فرمودین این یا فرمان ابلیس یا فرمان خدای متعال. البته در روایات خاطر مبارکتون است از این تعبیر شده به شرک در طاعت، نه شرک در عبادت، که اما اون اکثر هم الله و هم مشرکون زیل اون آیه روایات متعددی داره تفسیر به شرک در طاعت شده، که اگر کسی در مقام از کنم فرمان فرمان خدا رو نبود، این شریک برای خدا قرار داده در طاعت. این رو باتم ناظر به همونه، این تهدید ذیلش هم تهدید سنگینه دیگه. این که امر از ناحیه خدای متعال جاری میشه، امر و فرمانه، نهد میفرمایید خدای متعال فرمان داره، باید فرمانش طاعت بشه، صرف معرفت نیست، نهد میکنید باید فرمان طاعت بشه، فرمان محقق بشه در ما. این فرمان هم فرمانیست که از طریق رسول به ما میرسه، به خود او امر میشه و او به ما امر میکنه و ما باید ذیل امر حرکت کنیم. بنابراین ولی طاعت فرمان میخواد دیگه، از همین امره، من عرضم همینه، صرف معرفت کافی نیست، فرمان میخواد طاعت، گرچه ریشش هم در معرفت. بله بله دیگه، امر بعد از عالم بالا باشه. ببینم یه روایت دیگه از اینم تقدیم کنم. خب یه دو تا روایت هم هست، این دو تا روایت یه کمی بحث پیش میره، حالا جلو میفته ولی اب نداره، چون روایت شو بخونم بعد بحث میکنه، که عرض کردیم که خدای متعال آمره و سفرا هم صرفا مبلغ نیستن، خودشون حامل امرن، هم امر رو تحمل میکنن هم امر رو نازل میکنن تو عالم. یعنی اگر ما باید با امر الهی حرکت کنیم، این امر است که ما رو دلالت میکنه، هدایت میکنه، امر فرمان ربوبیت الهی است، این امر در معصوم وقتی نازل میشه خود معصوم خود اونها میشن امر و ناهی، و در رتبه قبل خودشون حامل امرند، امر الهی رو تحمل میکنن به لذا حمله این امر میشن. دو تا رو باید تقدیم میکنم خدمتون. روایت اول که مکررم هست، از کنم در روایت متعدد آمده، یکی روایتی است که در تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرده فی قول الله عز و جل که انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض فابین ان یحملنها فحملها الانسان فهمود که فقال الامانه هی الامامه والامر والنهی. اون امانت الهی فرمان خداست، نهی الهی است. این مقام آمریت حضرت حق که انه میخواد تنزل پیدا کنه، یک انسان امینی باید باشه، این ظرف این مقام آمریت و نهی امر و نهی الهی بشه، آمریت و نهویت الهی در اون محقق بشه، میشه امانت دار. بنابراین هم امامت هم امر و نهیه، یعنی امر و نهی در عرض امامت اینجا قرار گرفته. این گره از این دست روایت بازم داریم دیگه، نهت فرمودیم پس که تفسیر شده اون امر، اون امانت الهی به امر و نهی. معصوم اگر امانت دار الهی است، در واقع مقام ولایت ولایت الهی و مقام امر و نهی در اون محقق میشه. این شاید معنی مستقرینه فی امر الله یک معناش همین. حالا اینو بعد عرض بکنیم، از کلام مقدمتن خوندم. یه روایت دومی هم که کمک میکنه به همین مسئله که حالا ائمه علیهم السلام حامل اون امر و نهی هست، یعنی اون امر و نهی درشون محقق میشه. از کلام این امر حکیم وقتی از عالم بالا نازل میشه، محملی که موطنی که این امر رو حمل میکند، این اولیاء الهی هستن. حتما امر و نهی نسبت به مادون هم دارن، ولی خودشون اول حامل امر و نهی هن. یعنی امر و نهی امر قراردادی و اعتباری نیست، اون امر و نهی وقتی نازل میشه یه امانته در یه وجود امینی قرار میگیره، اون وقت اون میشه امر و نهی نسبت به مادون، میشه طریق فرمان امر و نهی، میشن الامرون عن الحکیم. این عن الحکیمش هم خودش تأمل میخواد، الامرون و نهون عن الحکیم. یعنی امر حکیم رو منتقل میکنن. حالا روایت بعدی که شبیه این روایت در کافی شریف هست، یعنی امر و نهی محقق میشه درشون، حالا نحوه تحققش به نحوه تجلی سه جور دیگری خیلی ما پیش دستی نکنیم تو دلالتش، چون در روایات تجلی خیلی کم به کار رفته، نه اینکه نیست را، لقد تجلی الله فی کتابه داریم، اما اینکه همه خلق رو تجلی بدونن من در روایات ندیدم در معارف اهل بیت که از خلق تعبیر به تجلی بشه. این ادبیات خاص و عرفاست، در جای خودش هم در تبیین خودشون محترمه ها، ولی ما داریم والا معارف رو بحث میکنیم. روایت شبیه این روایت در کتاب شریف کافی است، کمی تفاوت داره. نسخه رو من از ریاض الجنان میخونم به خاطر این نکتهش، بلا این روایت اصلش در کتاب شریف کافی هم هست و البته راویش هم محمد بن سنان، اشکالی هم نداره. در کتاب شریف کافی قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام فذکرت اختلاف الشیعه، محضر امام جواد عرض کردم شیعان شما نسبت به مقامات شما اختلاف کردن، قبلا هم بوده الان هم هست دیگه، بین غلوف تا تقصیر. کافی در کتاب الحجه است به نظرم، کتاب الحجه کافی. فقال ان الله، عرض کنم فقال ان الله لم یزل فردن متفردن فی الوحدانیه، خدا امثال ازلا و ابدا شریکی ندارد. این یک، بنابراین شریک بر خدا درست نکنید، این غلوه. ولی ثم خلق محمدن و علیا و فاطمه علیهم السلام صلی الله علیه و آله و سلم فمکثوا الف دهر ثم خلق الاشیاء و اشهدهم خلقها و اجرا طاعتهم اجرا علیها طاعتهم و جعل فیهم ما شاء و فوض امر الاشیاء الیهم فی الحکم و التصرف و الارشاد و الامر و النهی، یعنی فرمان میدهن دیگه، مقام فرمان نسبت به عالم بهشون عطا کرد. و الامر و النهی فی الخلق، چرا؟ لانهم الولات فلهم الامر والولایت والهدایه فهم ابوابه و نوابه، ابواب الله هن نواب الله هن و حجابه یحللون ما شاء و یحرمون ما شاء، البته بلا یفعلون الا ما شاء، عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، عامل به امرن در عالم. فهذه الدیانت التي من تقدمها غرق غرق فی بحر الافراط و من نقصه من هذه المراتب التي رتبهم الله فیها زهق فی بر تفریط. حالا دیگه این ممکنه قسمت چند روایت نباشه، البته در روایت کافی هم این قسمت با یه عبارت دیگه هست. حالا این یه چند تا روایت خونی، بازم روایت دیگه انشالله روایت فراوانتون این زمینه، من از شاید ده ها روایت یکی دو سه تاشو انتخاب کرد. یه دو سه تا آیه هم خدمتون تقدیم کنیم، حالا انشالله بعد توضیحش جلسه بعد. یک آیه، این آیه مبارکه سوره اعراف بود که یه بار محضرتون تقدیم شد، آیه 53-54 سوره اعراف. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش، یعنی استقرار بر فرماندهی در عالم دیگه. یغش اللیل النهار یطلبه حثیثا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات به امره، تحت تسخیر امره خدای متعال آفریده، بعد استوى علی العرش فرمان به عالم میده، عالم هم تحت تسخیر این فرمانه. الا له الخلق و امر تبارک الله رب العالم، ربوبیت این خلق و امر. یک آیه. یا آیه دیگه ای که نزدیک به همین است دلالتش، از کنم آیه مبارکه سوره یونس هست، آیه سوم سوره ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، که مراحل خلقت سماوات و ارض، ثم استوى علی العرش یدبر الامر، تدبیر امر میکنن. ثم استوى على العرش یدبر الامر، شبیه همون است دیگه. اونجا بود ثم استوى على العرش یغش الليل النهار مسخرات امر، میفهمید یدبر الامر. اون امری که میخواد در عالم جاری بشه تدبیر امر میکند، خدا میتواند تدبیر فرمان میکنه. حالا با همین رو میخواستیم عرض کنیم که هست دیگه، چون واسطه در امرن دیگه. ثبت الامرون و ناهون، این فرمان وقتی میخواد برسه صرفا به ابلاغ نمیرسه، کما این که الوهیت حضرت حق اقتضاء فرمان داره، وقتی به ما هم میرسه باید فرمان به ما برسه. اخبار که فرمان نیست که نه از تمودین. حالا این امرون و ناهون رو یه مقداری عرض کردم، برمیگردیم این روایتی که خوندم که اون امانتی که در نزد ائمه است امر و نهیه، و بعد اون امر و نهی رو جاری میکنن، حامل امرن، حامل امرن، اون امر حکیم در وجود اونهاست. حالا فرمان خداست بر عالم، حالا اینو بعد بحث کنیم اینجوری. امر فرمانه دیگه، همین آیه هم همونو داره بیان میکنه، یا دبر الامر. بله گفته باشن اینجا پیداست مراد چیه. خدا متعال رب فرمان میده به عالم، فرمانش در عالم جاری میشه، مسخرات به امرهی. اینجا هم همینه، استوى على العرش یدبر الامر. بعد میفرماید ما من شفیع الا من بعد علمه، گویا کسانی واسطه میشن، این واسطه ها بعد الاذن در تدبیر امر واسطه میشن. لذا امام واسطه در تدبیر امر در عالم، مقادیر الامور تحبت و الیکم، اون امری که تدبیر میشه. و در روایت زیارت اول مرحوم مهندس قمی آوردن، زیارت مطلقه سید الشعرا است، مرحوم کلینی نقل میکنه، سندش هم صحیحه، خیلی زیارت فوق العاده ای هم است. مقادیر الامور، حالا اجمالش تحبت و الیکم و تستر من بیوتکم، ما من شفیع الا من بعد اذنه، شفاعت به اذنه. شفاعت که همون وساطت در تدبیره، تدبیر امر که میشه یه عده‌ای شفیعن در این جریان تدبیر امر که معصومین علیهم السلام. سالکم الله ربکم فعبدوه افلا تذکرون. عبادت نسبت به چنین الهی واقع میشه که هم خالق هم صاحب الامر، حالا عبادتش کن، شما هم طبق فرمان او در عالم راه برید، ذیل همین امر حرکت کنید. من اینجوری میفهمم این عبادت رو. البته یه شفعایی هستن که گاهی واسطه در این تدبیرن. یک آیه دیگه که کمک میکنه، حالا بعد دوباره بعد بهش بپردازیم، این آیه معروفی است که دیگه کاملا مرتبط به بحث ماست، روایت متعددی هم ذیلش آمده، آیه مبارکه سوره انبیا آیه 26 از کنم. قال اتخذ الرحمن ولدن سبحانه بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. عباد مکرمون که البته این تنزیل شعر ناظر به ملائکه است، ولی تفسیر به این علیه السلام شده. عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، یعنی تمام امرشون فرمان الهی است که درش جاری میشه دیگه، فرمان الهی اونا رو به حرکت در میاره در عالم. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، حضرت حقی که این عباد مکرمون دائما در امر بندگی هستن و تحت فرمانن و عملشون ناشی از فرمان الهی است در عالم، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضى. خدای متعال محیط به این اولیاء معصوم هست، به این عباد مکرم، و این عباد مکرم هم شفاعت میکنن، ولی لایش به اون الا لمن ارتضى. این همون در جریان امر دیگه، و هم به امرهی عملون. این امر الهی وقتی جاری میشه، شفاعت طریق تحقق همون امر در عالم هست. نه، این که واضحه عباد مکرمون ابتدا ناظر به عالم ملائکه است. تو عرض کردم در تفسیر ائمه تفسیر کردن مکرر در روایات به از جمله زیارت جامعه کبیره به خود اهل بیت تطبیق شده. و هم من خشیتهی مشفقون. حالا اینا دیگه بعد کلمه به کلمه دیگه عزیزان خودشون از من بیشتر مسلطن. و من یقل من هم انی الهون من دونهی فذالک نجزیه جهنم کذالک نجزی ظالمی. که ذیل این روایت من یقل من هم انی الهون یعنی کسی بگه امامون بدون دلیل بدون حجت. حالا این بعد خودش معنا داره. ائمه علیهم اینا این عباد مکرمون اگر ادعای امامت میکنن این ادعای امامت ادعای بدون حجت نیست. شفاعت و کلن امامت کردن بدون اذن. امامت بدون اذن میشه دیگه. یعنی دخالت در امر کنن بدون اذن. چون کسی حق نداره دخالت در امر کنه دیگه. دخالت در امر بدون اذن این مستاق این آیه است. حالا این رو بعد خود این که چجوری این آیه رو معنا کنیم که ادعای الوهیت رو به ادعای امامت برگردونده که معناش این نشه که ما امامت و الوهیت رو یکی بگیریم. این بحث دیگری است. حالا یه روایت هم ذیل این آیه بخونم. این روایات تا انشالله بعد عرایزی از محضرتون تقدیم کنیم. میگم اینا هم زیر به کرمان بردنه ولی خوب کمک میکنه به بحث. رضا روایت رو میخونم. یه دونه روایت بیشتر نمیخونم ذیل این آیه. اولی من یقول منهم انی الهون در تفسیر علی ابن ابراهیم البته من زعم انه امام و لیس به امام که ائمه علیهم السلام واقعا مقام امامت دارن. خب این آیه شریفه رو روایت متعددی ذیلش بود. من یه دونه روایت رو خدمتون تقدیم بکنم. بله حالا اینو عرض کردم. این بعد معنا کنیم که چی تبهم ملأت سماعک و ارضک حتی زهر الله اله الا انت. اینو حتی فهمیدیم. امام مجرای ظهور الوهیت حضرت حق در عالمه. اگر کسی این ادعا رو بدون دلیل بکنه نجزی جهنم. حالا روایت یک روایت ذیل این آیه روایت متعددیه ملاحظه فهمید. یکیشو من تقدیم میکنم در کتاب احتجاج طبرسی است. ان امیر المؤمنین علیه السلام در ضمن یک حدیثی و الزمهم الحجه و ان خاطبهم خطابا یدل علی انفراده و توحیده و به ان لهم اولیاء تجری افعالهم و احکامهم مجرا فعله فهم العباد المکرمون. خدای متعال در مقام توحید متفرد است ولی اولیایی دارد که تجری افعالهم و احکامهم مجرا فعله فهم العباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون. قال السائل من هؤلاء الحجج؟ قال هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و من حل محله اصفیاء الله الذین قال فأینما تولوا فثم وجه الله. یعنی عباد مکرمون اون وجه الهی در همه کائناتن. از که اینا فقط برام من تقدیم میکنم که ببینید کسی که عامل به امر است همه امر الهی در عالم به واسطه اونا جاری میشه. از یه طرف حامل اون امانتن، از یه طرف هم همون امر رو در عالم جاری میکنن و همه عالم تحت اون فرمان هست. فوزهم امورها علیهم. مقام امر و نهی نسبت به عالم خدای متعال به اونها داده. اگر حامل امر و نهیان امر و نهی الهی رو در عالم جاری میکنن. نه اینکه عبادون مکرمون حالا نماز میخونن مثلا. ما هم نماز میخونیم، حضرت هم نماز میخونن. اینطوری نیست. اون امری که دست حضرت عالی حضرت است، دست صاحب الامر هست، دست اولو الامر هست، همون امریست که عالم باش تدبیر میشه. و اون امر رو در همه اعمال خودشون به همون امر عمل میکنن. این اولیا کسانی هستن که افعی نمات و لوفتن به بچه الله. اینا هستن مستاق عبادون مکرمون لایست بگونه و بالقول و هم به امرهی عملون. بعد حضرت مودن الذین قرنهم الله به نفسه و به رسوله و فرض علی العباد من طاعتهم مثل الذی فرض علیهم منها لنفسه. همون طاعتی که از اونا برای خودش خواسته از عباد نسبت به اونا خواست. از اونها یه طاعتی خواسته، از عباد طاعت از این اولیا رو خواسته که همون طاعت خودش هست. قناعت فرمودین. حالا این چند تا روایت بود که فل جمله کمک میکنه حالا بحث رو دنبال کنیم انشاءالله اگر خودم تا حال توفیق داد. یه مقداری دو تا بحث بس هنوز باقی مونده یا شاید سه تا بحث. یکی این که فرمان خدای متعال، عرض کنم چرا هدایت فرمان میخواد، فل جمله واضح شد به این که این فرمان با مصلحت با هم دیگه متقومن. تو نیست که یه فرمان میاد که درش مصلحت نیست، مصلحت یک جای دیگری است، فرمان و مصلحت با هم نازل میشن. و اما این که حالا خدای متعال اگر میخواد دلالت کنه، دلالتش بالامره. این رو هم یه نکته رو از بکنم اساتید ببینن، رو شاید بعضی قطعاشم فردا بخون. اون روایتی که از نعمانی نقل شده در تفسیر که من اون مجلسی هم تمام اون رساله رو آوردن، سید معتظم نقلش کردن، عرض کنم اون روایت درش در یه فرازای حضرت اینو توضیح دادن که مصالح ما با امر تأمین میشه، که چهار تا موضوع رو حضرت فرمودن و در همش امر هست. خیلی روایت زیادی داریم که خلاصه ما تأمین مصلحتمون، دلالتمون، تعریفمون به امر و نهی واقع میشه. من نکتهشم به نظرم میاد اینه، اما یه اشتباهی اتفاق افتاده در انسان شناسی که ریشهشم در بیرون از معارف اهل بیته، که همه وجود انسان رو برابر گرفتن با قوای نظریش. یعنی محور وجود انسان قوای نظریش هست، حتی قوای اماله انسان رو هم متأخر از قوای نظری گرفتن مطلق. ملاحظه میدونید فرمودید دیگه، تصور، تصدیق به فایده، شوق، اکید، بعد صدور فعل. این مسیری که در انسان شناسی طرح شده خیلی جاها رهزن شده. لذا به نظر میاد با آدم همینقدر که بگن بفهمد کار تمام، اینطوری نیست. انسان فرمان میخواد، یعنی قوای اماله انسان با فرمان به حرکت در میاد. حالا یا فرمان شیطانه یا فرمان رحمانه. قوای اماله بدون فرمان تو عالم حرکت نمیکنه. حالا همین باید ببینیم دیگه، فرمان میخواد. اگه فرمانی در عالم نباشه انسان عمل نمیکنه، حرکت به سمت مصلحت نمیکنه. لذا فرمان میخواد. این فرمان البته باید فرمان حکیم باشه. این فرمان حکیم وقتی نازل میشه که خودش حامل تمام حکمته، از طریق اولیای وارد میشود که عرض کردم آمرون من نو ان الحکیم العلیم. لذا بعد حضرت میفهمد پس ثابت شد سفرایی که حکما مؤدبین بالحکمه. اگر حکیم نباشه، مؤدب به حکمت نباشه، خودش اون حکمتی که فرمود ما رو برای رسیدن به او خدای متعال آفریده، اگر اون حکمت درش محقق نباشه، ادب نبی او علی محبته، بعد معنا نداره فرمانش رو برای عالم جاری کنه. هزار روایت باب تفویض رو در کافی ملاحظه بفرمایید، فرمود ادب نبی او علی محبته، او رو تربیت کرد، بعد سیاست عباد رو به او سپرد. علی ای حال بله فرمان است، یعنی همین دیگه، فرمان همراه منتها به یه نقطه‌ای که میرسه. انما یخشى الله من عباده العلماء، اصلا مقام خشیت، مقام هیبت دیگه، خود امر هیبتی داره که عبد رو به حرکت در میاره. نهایت میفهمید خشیت ها هم متفاوته دیگه. علی حال این اجمال از اون چی که عرض کردیم، حالا یه مقداری بحث باقی مون ان شاء الله حضرتتون تقدیم میکنم.